أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یه نکته ای رو مرحوم آیت الله محقق داماد که اگر بهشون تعبیر داماد می شده به سبب این بوده که داماد مرحوم مؤسس آیت الله حائری یزدی بودند و علت تسمیه به داماد تو فامیلشون نیست، الا فامیلشون محققه. خب زیدون الاستاد آقای آستری آقای محققم و فرزند بزرگ ایشون که خداوند انشاءالله صحت و سلامت بهشون عطا بکنه، مرحوم آقای آسد محمد محقق که به همین سبب بهشون داماد گفته میشه، ایشون خب از اصولیین مبرز قومند و تقریبا میشه گفت نسل بعدی مراجع قوم، همه اگر نگیم همشون ولی اکثریتشون پیش ایشون تلمذ کردند و خب حلقه شاگردان بسیار زبردست مبرزی داشتند. یکی از شاگردان ایشون که تقریرات ایشون رو نوشته مرحوم آقای یاسر جلال طاهری اصفهانی است، امام جمعه فقید اصفهان، که ایشون تقریرات آقای داماد رو منتشر کردن در 3 جلد با عنوان المحاضرات مباحث اون فی اصول الفقه. در اونجا مرحوم آقای محقق یک نکته ای رو دارند که بد نیست یا حتی شاید بگیم لازمه در این بحث مورد توجه قرار بدیم. به عنوان تکمیل بحث اون علوم مقدماتی که بحثش مطرح بود، تکمیل بحث علوم مقدماتی این بحث رو بهش تنبه بکنیم و بهش دقت کنیم. ایشون میگن که بررسی باید بکنیم که وقتی میگیم مجتهد در علوم مقدماتی آیا میتواند تقلید کند یا در علوم مقدماتی نمیتواند و باید در اونها هم مجتهد باشه. بحثی بود که هفته گذشته قبل از تعطیلات فاطمیه بهش اشاره کرده بودیم، پایان مسئله ششم. این را باید در 3 حوزه مختلف بررسی کرد. یکی این که آیا اگر مجتهد در علوم مقدماتی مقلد باشه، نظرش برای خودش حجت یا نه؟ بر خودش نظرش حجت یا نیست. دوم این که حالا بر خودش حجت بود، آیا برای مقلدینش حجت یا نه؟ یعنی میتونیم از چنین مجتهدی تقلید کنیم یا نه؟ سوم این که آیا از چنین مجتهدی میشه در مقام قضاوت استفاده کرد؟ یعنی چنین مجتهدی میتونه قاضی بشه؟ پس این 3 حوزه رو باید با هم تفاوت گذاشت، فرق گذاشت. دقت کنید ما در سیر بحث هامون یه نکته ای رو تنبه دادیم به دوستان و اون این که گفتیم توجه کنید ما یک شروطی داریم، شروط اجتهاده که فرد آیا مجتهد میشه یا نمیشه، یا به تعبیری اجتهادش صحیحه یا نه. یک سری شروط ممکنه یه فردی مجتهد باشه، برای مقلد شدن یه شروطی لازم داشته باشه. یعنی یه فردی مجتهد هم باشه ها، ولی مقلد اگه بشه بخوای ازش تقلید کنید این یه شروط دیگه داره. مثلا اولیش اعلمیته، برای مجتهد شدن لازم نیست شما اعلم باشی، ولی برای تقلید ممکنه کسی بگه اعلم بودن لازم. یک سری شروط، شروط قضاوته. یعنی اگر گفتیم قاضی باید مجتهد باشه، حالا مجتهده ولی میخواد قاضی بشه، علاوه بر اجتهاد یه شروطی هم باید داشته باشه که قاضی بشه. یک سری شروط، شروط ولایته. یعنی طرف مجتهد باید باشه تا بخواد ولی فقیه شه، ولی فقط مجتهد کافی نیست، مثلا باید عالم به زمان هم باشه، فهم مسائل اجتماعی و سیاسی هم داشته باشه. پس در بحث اجتهاد حوزه‌های متفاوتی داره و این شؤون متفاوت باعث پیدایش شرایط مختلف و متفاوت میشه. حالا یه نکته‌ای که آقای داماد اینجا تنبه دادند این که میگن اگر ما گفتیم که یک نفری در علوم مقدماتی، یعنی مثلا صرف، نحو، رجال، اصول، تفسیر، در اینها میتونه مقلد باشه، یعنی خدام یکی از شعور، یعنی اگر یه همچین کسی مقلد بود، مثلا لغت نمیدونه، لغت عربی یا اصول خودش بلد نیست، مقلد شیخ انصاریه در اصول، در رجال میگه من از مامقانی، از شوشتری تقلید میکنم، خودم بلد نیستم، آیا این فرد میتونه بر خودش اجتهاد بکنه؟ یه سوال. از چون این فردی میشه تقلید کرد؟ این سوال دیگه است. چون این فردی میتونه قاضی شه؟ این سوال سوم. اینا رو هم قاطی نکنه. خب چون ایشون بحثای ولایت فقیه مطرح نبوده، اصلا وارد شؤون چهارم نشده، سوالش هم مطرح نکرد. ایشون در رابطه با خود فرد میگه چه اشکال داره؟ خود فرد میتونه، فرد میتواند در اموراتی که مربوط به اجتهاده در یه سریش هم مقلد باشه. دلیلی که اقامه میکنن اینه، میگه فرد میتونه در همه چیش مقلد باشه، حالا در جزءش هم میتونه مقلد باشه. شما اصلا میتونی هیچ اجتهادی نکنی، نه در فقه، نه در اصول، نه در عبادات، نه در معاملات، نه در رجال. مقلد کی هستی؟ مقلد آقای الف، مرجع تقلید آیت الله العظمی. خب حالا تو بخشش مقلد باشی، تو بخش مقلد نباشی، چه اشکال داره؟ این یه بحث. پس برای خودش وقتی فرد میتواند کاملا مقلد باشه، خب میتونه در بخشش هم مقلد باشه، اشکال نداره که. اما در شؤون دیگر، در مورد بحث تقلید، ایشون میگه که اینو باید جای خودش در مباحث تقلید مطرح کرد، ولی اونم اشکال نداره. وقتی شما میتونی تقلید کنی، دلیل تقلید چیه؟ رجوع به کارشناس. اصل دلیل تقلید بحث رجوع به کارشناس. وقتی میتونی در تقلید به کارشناس رجوع بکنی، خب میتونی هم به کارشناسان رجوع بکنی. این مسئله یه مسئله است که یا آیت الله العظمی در همه مقدماتش و در غیر مقدماتش خودش اجتهاد کرده، یه مسئله گروهی از کارشناسان آمدند با هم جمع شدن و این کارو کردن، یه تیکش اون، یه تیکش اون، یه تیکش اون، این کار انجام شد. یه جورایی بحث اجتهاد شورایی است که اینو مهمه، این انشالله تو مباحث آیندهمونه که بحث‌های مهممونه که داریم انشالله بهش برسیم، ببینیم مقدماتش چیه، متریاتش چیه، احتمالاً اشکالاتش چیه. ولی همینجا یادمون باشه که این صحبت آقای داماد یمکن ان یستفاد ازش این جواز. سومیشم قضاوت مربوط به باب قضاوت. عبارت ایشونو ببینید، صفحه 154 اون باکسی که تو چیز گذاشته بود. اما الاول فالظاهر جواز و تقلید فی المقدمات لعدم الفرق فی الادلت داله على جواز تقلید من السیره و غیرها مما هو به منزلتها. در جواز تقلید، حالا جواز تقلید ادلش چی باشه؟ سیره باشه، سیره متشرعه بود تقلید میکردن. غیرها فرقی نمیذاریم بین مهابه به منزلت ها و از اون چیزایی که مثل سیره است، فرقی نمیذاریم بین ان یکون فی حکم الفرعی او فی غیر حکم فرعی. رجوع به غیر کارشناس میشه مراجعه کرد، چه اشکال داره؟ ازا کان له اثر، اگر این تقلید دارای اثر و غیر حکم فرعی است که ما در بحث ما این گونه است، پس این که فرد میتواند در مقدمات تقلید بکنه ادله حجیت تقلید. ما یادتون باشه اینجا یه بحث مفصل داشتیم، کی موافق این قول بود؟ شهید ثانی گفته بود اشکال نداره. کی مخالف 100% بود؟ مرحوم عرجی. ازش خوندی میگو آقا نه این چیه، تقلید اجتهاد نیست. گروهی هم بودن قائل به تفصیل بودن این بین. ایشون میگه اصلا بالکل چه اشکالی داره؟ خب میتونه کسی تقلید بکنه در همه مقدمات، ادله جواز تقلید هم شامل حالش میشه دیگه. یعنی اصول، یعنی مقدمات، یعنی رجال، یعنی فرعی فقه و غیر فرعی در مقدمات. نه اعتقاداتی هم که باز مقدمات بحث اجتهاده، نه تو بحث اجتهاد خودمون داریم میگیم، نه در اون بحث اصول اعتقادات که بگیم در اصول دین تقلید راه نداره. اما ثانی فظاهر بازم جواز و تقلید اعنه، اونم میشه. در ثانی همون بحثیست که اون بالا گفتیم، یعنی کدوم؟ یعنی ثانی در بحث این که بشه از یه همچین مجتهده نیمچه مقلدی تقلید کرد، یعنی آقای مجتهدیست که فقط در فقه تخصص داره، اصولش را شیخ انصاری گرفته، فقهش را خودش کار کرده، بهش میگی آقا شما چی هستی؟ میگه نگاه کن من یه تیکشو خودم ساختم، بقیه رو از دیگران گرفتم. اما ظاهرم باز قضاوتش هم نافذه، ولی بحثش موکول و لا محل. خب دقت کنیم یه نکته ای به نظر میرسه اینجا خلط شده. ما سخنمون در این بود که آیا این کاری که این آقا میکنه اجتهاده یا اجتهاد نیست، نه اینکه حجت یا حجت نیست. ببینید آقای هست تقلید میکنه، اجره الالله، ای بسا از صد تا مجتهدم اون دنیا راحت تر از پل صراط رد شه. چون زیل بحثای ما عرض کردیم سعادت و شقاوت که فرع این علوم نیست، فرع عمل، فرع دل پاک. چه بسا که آدم اینا رو هم بلد نباشه خیلی راحت تر عبور کنه، کسایی هم که بلد هستن هیچ، گرفتارن در گرفتار. پس بحث ما در حجیت و اینا نیست، بحث ما در رابطه با اینه که آیا این کار اسمش اجتهاده یا نه. ارزش هم نمیذاریم که حالا اگه اجتهاد نیست پس آقا بیچاره بدبخت باید بره قهر جهنم، نه. آقایی که در مقدمات تقلید میکنه کارش اجتهاده. ما عرض کردیم نه، کارش اجتهاد نیست، باید اطمینان پیدا کنه حداقل. ایشون میگن که فرد خودش چطور میتونه در همه چی مقلد باشه؟ خب تو بعضیش هم میتونه مقلد باشه، ما بحثمون تو این نبود که. خب بله، فرد اصلا میتونه اصلا اجتهاد نکنه، بره تقلید کنه. یه بحثی خواهیم داشت جلوتر که آیا اجتهاد واجبه یا نه، مطرح میکنه که اصلا اجتهاد واجبه. یه عده میگن واجب عینی، اگه نمیتونه بره مقلد شه. ممکنه یه کسی بگن واجب نه کفاییه، بالاخره تو هر عصر و زمانی یه سری مجتهد باید باشن. ممکنه همش بگیم نه اصلا هیچ واجب کفایی هم نیست، حالا عدلش رو بعدن ببینیم و جای خودش بررسیم. سخن در این نبود که آیا این آقا این کارش معجزیه یا نه، حجت یا نه، سخن نبود اجتهاد یا نه. کسی که در مقدمات مقلده، آقای داماد به دنبال اینه که بگه کارش حجت بر خودش. خب بله حجت، اصلا نمیرفتم حجت بود، تقلیدم نکنه، عمل به احتیاطم بکنه حجت. اما هو اجتهاد و املا نه. این بحث بود که محل بحث قدما بود، ایشون بحث برده در دایره حجیت. به همین جهت مقدار گفتم خلق شده در داستان، اصلا از بحث صدق موضوعی اجتهاد یه رفته تو حکمش که آیا این فرد آدم خوبی آدم بدی، مجزی مجزی نیست، کارش آیا عقاب داره ثواب داره، این اصلا بحث دیگری بود، ما در موضوعی بحث میکردیم. اما بحث دومشون این که از این فرد میشه تقلید کرد، بازم همینه. آیا ادله تقلید میگه شما باید به مجتهد رجوع بکنی؟ نه، ممکنه کسی بگه آقا ما قائل میشیم به این که ادله تقلید میگه شما باید به مجموعه ای از کارشناسان رجوع بکنی ولی یه دونشون هم مجتهد نباشه. یک مجموعه از کارشناسا هستن که اینا با هم تیم شدن، این تیم یک نتیجه ای رو میدن بیرون، دونه دونه شون هم همشو بلد نیستن، هر کی یه تیکشو بلده. ببینید چطور این فرشی که زیر پای شماست این رو یه نفر نمیتونه بافته باشه. اینا ماشینیه، ماشینش رو باید یکی درست کنه، پشم و پنبش رو باید یکی بیاره، نقشه رو یکی درست کنه، اجرا رو یکی بکنه. اونی که ماشین رو درست کرده اصلا نمیدونه که نخ چی چی هست، بهش بگی نخ و از چی میگیرن بلد نیست. اونی که نخ ریسه و نخ درست میکنه او اصلا بهش بگی ماشین فکر کنه مراد همین ماشینایی که سوار میشن میرن تهران، نمیدونه ماشین چی چیه. اونی که با این ماشین کار میکنه اصلا بلد نیست ماشین درست کنه، فقط بلد کار کنه. من شما که میشینی پشت ماشین رانندگی میکنی میدونی اون سوپاپو نمیدونم سیلندر اینا چجور کار میکنه، اصلا خبر نداری اون تو چیه. یکی دیگه درست میکنه دیگه میرونه. مجموعه ای از آدم ها با هم دست به دست هم میدن یک فراورده ای رو تولید میکنن. ممکنه در بحث تقلید بگیم خب بله اینجا اشکال داره، یک گروهی بنشینن اینا با هم یه محصولی به نام مثلا قضیه فقهی تولید کن، این تیکش رو از یکی گرفته، اون یه تیکش رو یکی درست کرده، هر کدومشون یه جا رجالش رو یکی درست کرده، اصولش رو یکی درست کرده، لغتش رو یکی درست کرده، فقهش هم یکی رو با این روی اینا سوار کرده. خیلی خوب، میگید این هیچ کدوم از اینها مجتهد نیست قبول داره، ما هم قبول داریم، هیچ کدام از اینها مجتهد نیست، اما آیا به نتیجه میشه مراجعه کرد؟ یعنی ادله تقلید اجازه رجوع به تک تک اینها رو میده؟ ممکنه بگیم بله. این تو بحث اجتهاد نباید بحث کرد، تو بحث تقلید باید بحث کرد که مفصل بهش میرسیم، احکام خاص خودشو داره. اما سخن اینه، حالا با همه اینا ممکنه نشه به اون کسی که آخر اینها رو سرهم میکنه، تجمیع میکنه، اینا رو با هم جمع میکنه، از دل این اجتهادات ریز 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 آخر یه فقه کلان در میره، به این نشه گفت مجتهد. اما میشه به این آقا مراجعه کرد؟ بله. یعنی بعدها ممکنه بگیم ادله تقلید رجوع به مجتهد توش نخوابیده، رجوع به کارشناس خوابیده یا کارشناسان همه مجموعاً با هم. پس بحث آقای داماد، اونی که ما خدمتشون عرض میکنیم، اینه که این بحث نوعی در مجموع نیست، بحثش بسیار نوعه در بحث و جدیده در بحث اجتهاد شورایی. البته اینکه حالا ایشون های بهش ملتزم یا نه بحث دیگه، یا ما داریم میگیم از دل حرفش این در می، اما اینکه ایشون نگفته این فرد مجتهده، گفته حجت بر خودش نظرش، خودش بر خودش نظرش، و ما حجت رو نمیخواستیم بحث کنیم. این تمام کلام در مسئله شش، چون هفتم دیروز تموم کرده بودیم، از امروز وارد مسئله هشتم بشیم. بحث اونم بسیار مهمی است تحت عنوان تخطئه و تسلیم. دقت کنید، یک بحثی وجود داره و اون این که اینجا به عللی، اینم میذاره یک دو جلسه راجبش حرف خواهیم زد، علل متعدده داره. یه علت رو اول بگم، در بحث تخطئه و تصویب معروف در اهل سنت ما این که اهل سنت غالب تصویبن. اینجا مخصوصا عباراتشون رو میارن برای اینکه دوستان بدونن خیلی به این معروفهای در کلمات خودمون و حتی غیر خودمون توجه نکنیم. این خود بنده واقعیت اینه تا همین هفته پیش که این بحثا رو مطالعه میکردم واقعا فکر میکردم اهل سنت غالب تصویبه، اما واقعیت اینه اکثرشون غالب تصویب نیستند. این یه نسبتیست که بهشون داده شده سفت، تو انقدرم تو کلمات ما مطرح شده که این ماسیده. البته هست توشون کسانی که قائل به تصویب ما، یعنی میگن آقا بله درسته، مثلا بزرگی هم هست غزالی، اما بزرگانی هم هستن توشون که قائل به تصویب نیستند. یعنی چطور نمیتونه یک کسی بیاد یه قولی که مربوط به بخشی از بزرگان شیعه است بگه شیعیان این گونه هستند؟ در بحث ما هم این تصویب که حالا میگیم تصویب معتزلی داریم، تصویب اشعری داریم، اینم از کجا در اومده؟ یعنی آیا خود معتزله گفتن یا این تقسیم بندی است که در لسان ما مطرح شده؟ یه مقداری وارد عبارات خودشون میشیم یکی از مهمترین اصولیین اهل سنت که مثلا حالا بلا نسبت بلا تشبیه به قول چیز میخواست بگه بلا تشبیه گفت بلا تشویش، بلا تشویش فرض بفرمایید مثل شیخ انصاری شونه آمودی، کتابی در اهل احکام که یک اصول محکم از اهل سنت، مثلا خود این آمودی از مخطعه است، قالب تخته است، تسلیبی نیست. اما خب غزالی اونم یک کتابی در المستصفا از هر دوش مطلب میاریم نگاه میکنیم، او چرا؟ اون به نوعی اشعری است. باز یه نکته دوم این که ادلهشون چیه؟ ادلهشون رو از لسان خودشون ببینیم، چون اگه قراره بگیم تخته و تصویب غلطه یا درسته نمیتونیم ادله طرفداران قضیه رو نبینیم. سومی که در میان شیعه هم این طرفداری داره این مسئله، نمیتونیم به کسانی نسبت بدیم. چهارمین نکته این که اصلا این تصویب، حالا کسایی که قائل به تصویبن همه جا قائل به تصویبن یا در بعضی جا قائل به تصویبن؟ اول از همه موضوع یه تعریف ابتدایی ازش بدم که دوستان فل جمله بدونن کجای بحث و اصول یا فقه ایستادن. یه بحثی وجود داره در اصول ما، اون جای رد پاشی و شروع میشه که در حجیت امارات بحث میشه. علتش هم اینه که اونجا مطرح میشه برای اینکه معمولا همه رسائل میخونن، تو رسائل شیخ انصاری اونجا این بحث مطرح کرده، ایشون هم خودش فعل جمله داره تصمیمی میشه در جواب به شبهه ابن قبه. اونجا چون میخواد تصویبی بشه، یه نوع تصویب خاص مرحوم شیخ انصاری مصلحت سلوکیه را مطرح میکنه، اونجا مرحوم شیخ این بحث رو مطرح میکنه. دونه دونش رو میگیم انشاءالله ببینیم چیه، پیش بریم. اصل داستان اینه که آقا اگر یه مجتهدی وجود داره میگه نماز صبح دو رکعت، یه مجتهد دیگه وجود داره میگه نماز صبح سه رکعت، اینجا هر دو درست میگن یا یکی درست میگه یکی خطا میکنه؟ یعنی آیا حکم خدا مطابق نظر مجتهد در میاد یا نظر مجتهد گاهی اوقات اصاب گاهی اوقات اخطا؟ معروف اینه که اجماع شیعه بر خطاست، میگن نگاه کنید کأنه در لوح محفوظ احکام الهی ثبت، ما من شیء الا و له حکم، همه چی دارای حکم. حالا این آقای مجتهد تلاش میکنه یا مییابد یا نمییابد، اگر یافت یا درست مییابد یا اشتباه میکنه، به اینا میگن تخطئه مخطئ. یعنی میگن آقا ممکنه ما اشتباه کنیم، ممکنه درست. یه روایتی هم میگن للمصیبه اجران للمخطئ اجران واحد. حالا جالبم از روایت از اهل سنت هم نقل شده، اونا هم نقلش کردن بشم استناد کردن، این روایت مال من فقط نیست، روایت تو منابع اونا هم هست. اما گروه مقابل میگن نه، هر چه مجتهد میگه همون حکم خداست، هر چی مجتهد میگه حکم خداست. حالا آیا همه جا یا بعضی جا؟ آیا حرف اینها اون وقت با حرف مرحوم آقای صدر که یه بحثی داره منطقه الفراق که شاید واردش بشیم بحثشو مطرح کنیم همپوشانی داره؟ یعنی ممکنه حرف آقای صدرم به حرف اونا برگرده شهید بزرگوار، یا نه؟ نه. خب یه دفعه به دوستان گفته بودم آقای سبحانی یک مقدمه بسیار متوله بر کتاب علامه هلی داره در کتاب نهایت الوصول. ایشون اونجا بسیار مقدمه خوبی نوشته، روان منظم، به تعبیر یکی از دوستان میخواست بگی کتاب خیلی خوبه، گفت درست خطه، یعنی سرفصل‌ها رو معین کرده، خیلی گنگ نیست این تیتر بندی ها، خطاش هم درشته، راحت تر میشه خوند. در اینجا ایشون آمده یه نکته ای رو تنبه داده، گفته اولا بدونید این که اهل سنت بعضیاشون، ما میگیم بعضیاشون، ایشون میگه همشون، این که اهل سنت قائل به تصویبند، نه این که همه جهان، اونا هم تو یه سری از امورات قائل به تخته. بس در یه جای خاصیه که قائل به تصویبند، نه در همه جا. پس این اولی نکته، این که میگیم اهل سنت قائل به تصویبا، نه معلوم باشه تو یه جایی نیست. اولیش کجاست؟ اولیش در امور عقلیه، احکام عقلی، این که آقا دو به علاوه دو میشه چهار، اگه یه مجتهدی اومد گفت دو به علاوه دو میشه پنج، اینجور نیست که دو به علاوه دو هم بشه چهار هم بشه پنج. بگیم آقا پس عقلیات هم این درسته همون درسته، نه اینو یکیش درسته. اگه گفتیم آقا مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، یکی گفت 180 درجه است، بگیم که هر دو درسته، همیشون درست میگه همیشون درست. گفته اینو اتفقت هم شیعه هم سنی بر این که در عقلیات آقا کسی قائل به تصویب نیست، الا خود ایشون تو پاورقی گفته، ما که نگیدیم از ایشون نقل میکنیم، العهدت علیه، خود این بزرگوار حفظه الله ایشون در مقدمه گفته، در پاورقی گفته که یه نفری هست به نام آقای عبدالله ابن حسن انبری، اسمش هم اولین بار بود شنیده بودیم، اما خب نشنیدن ما به نسبه به اسامی اهل بزرگان اهل سنت و علماشون چیز مستعجبی نیست. آقای عبدالله ابن حسن الانبری این گفته در عقلیات هم چی؟ تصویب، هر دو درست میگه. و البته این حرف از آبادی دوره پرته. یادتون باشه از سید مرتضام قبلا تو بحثای همین امسالمون تو بحثای اجتهاد تقلید یه چیزهایی خوندیم که ایشون هم این نکاتی گفته بود، بعضی از اهل سنت قائل به تصویب در عقلیات هم هستند. این نکته اول. مرحوم آقای آخوندم تقریبا همینو میگه، میگه همه اتفاق دارن که آقا در عقلیات تصویب راه نداره. دومین حوزه‌ای که توش همه اتفاق دارن به تخته، یعنی کسی قائل به تصویب نیست، موضوعات خارجی. یعنی اگر یه مجتهد گفت آقا قبله از این بره، یه مجتهد گفت قبله از اون بره، اینجور نیست دو طرف قبله داشته باشی، یه قبله درسته، یکشون اشتباه میکنه. اگه یه مجتهد گفت آقا پیرن مال زیده، یکی گفت پیرن مال عمره در مقام قضاوت، اینجور نیست که واقعا پیرن هم مال زید بشه هم مال عمره بشه. پس تصویب در موضوعات هم ندارند. مثلا اگه یه مجتهد گفت آقا شما زدی دست زید و شکوندی، بله باید مثلا 5 دینار دیه بدی، اون یکی گفت 6 دینار بدی، بگیم آقا پس اینجا دیه هم 5 هم 6، هم 5 درسته هم 6 درسته، نه این قلت. پس چرا میگن اگر مثلا به جایی که رو به قبله بخونی 40 درجه اونورتر خوندی نماز درسته؟ میگن دقت کن، اونجا نمیگن قبله رو درست واسطه بودی، میگن نماز درسته، یعنی حکم اعاده لازم نداره، حکم تکلیفی، صحت نماز، حکم وضعی. در اینجور چیزا بازم اگر میگن درسته اینه، یعنی همین میگه همون میگه، دارن در حکم وضعی، حکم تکلیفی، وجوب اعاده، حکم تکلیفی، صحت و فساد، حکم وضعی، در او قائل به تصویب میشن. پس نداریم که قبله، اونا قبول داره، میگه شما آقا چپه واسدی، قطعا قبله اونی نیست که واسدی، ولی لا یجب علیک اعادت و صلاتک، وجوب نداره. عبارت آخوند رو ببینید، صفحه 155. اتفقت الکلمه، یعنی همه کنه بین شیعه و سنی، فت علا تختعف العقلیات و اختلفت فی شرعیات، فقال اصحابنا به تختعت نشیه فیها و ان له تبارک و تعالی در هر مسئله حکمی، که گاهی یعدی الیه الاجتهاد، گاهی الیه، گاهی الی غیره. این به معنی تخته. خب حضرت آقای سبحانی به ما گفتید 4 حوزه است که در این 4 حوزه شما چیه؟ تصویب راه نداره. دوتاشو گفتید، دوتاشم فردا میدید.